سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای گارپی با هوشیاری 43 سال از امریکا با موضوع نیرو و اتحاد حاصل از بهبودی می باشد. مترجم ایشنم خانم منا هستند. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. خانم منا، جلسه در اختیار شما و ایشونم هفته دیگه تولد 43 سالگیشون. مرسی مام.
Okay, hi guy. I'm proud of being your translator tonight. You can start now.
Thank you, Mona. I am Guy and I am a sober member of Alcoholics Anonymous. I just want to say right off the bat that I am so deeply honored to be here in Iran to be able to talk to you about my alcoholism and about my recovery. I've chosen today to use the topic unity in recovery.
سلام به همگی، اسم من گایه و من مفتخرم که یک عضو هوشیار از الکلی‌های گمنام هستم. برام باعث افتخاره که به این جلسه دعوت شدم در ایران که صحبت کنم در مورد بیماری الکلیسم و در مورد بهبودی و موضوعی که انتخاب کردم اتحاد و بهبودیه.
It was a few weeks ago that I discovered that Alcoholics Anonymous was even in Iran, and that until then I really honestly didn't know that there was a problem with alcohol in Iran. I thought you guys were all perfect non-drinkers, and it was just going to be that way. But I decided that I was going to research alcoholism in Iran whenever we had an Iranian speaker. So
همین چند هفته پیش بود که من تازه اصلا متوجه شدم که بیماری الکلیسم در ایران هم وجود داره. صادقانه نمیدونستم که توی ایران هم چنین بیماری وجود داره، حالا احتمالا به خاطر ممنوعیت الکل در ایران. ولی از اون موقع بود که شروع کردم این موضوع برام جالب شد و یک کمی تحقیق کردم راجع به بیماری الکلیسمی که در ایران هست.
You know what happened is I decided that I was going to do that research by going to Google and saying, tell me about Iran and alcoholism and Alcoholics Anonymous. What I discovered was amazing. They had this short clip of an Alcoholics Anonymous meeting, and an amazing thing happened. You guys laughed.
و خب طبق اون تحقیقاتی که داشتم رفتم توی گوگل و سرچ کردم الکلی‌های گمنام در ایران و با چیزی که مواجه شدم خیلی من رو تعجب زده کرد، شگفت زده کرد و با یک کلیک ساده من تونستم وارد یک جلسه بشم که مربوط به ایران هست. و چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که توی اون جلسه همه شماها داشتید با صدای بلند می‌خندیدید.
I was amazed that you left. Your meeting sounded just like the meetings I go to here in the United States. And it got me to thinking that we are closer, I think, than I ever considered.
و خب بله، شگفت زده شدم از اینکه شما هم داشتید مثل ما میخندیدید و به این نتیجه رسیدم که شما هم احتمالاً جلساتتون درست مثل جلسات ماست در اینجا. و اون موقع بود که فهمیدم که ما در هر جای دنیا که باشیم به واسطه این چیزی که داریم، الکلی‌های گمنام، حتماً به همدیگه نزدیک هستیم.
I could read an interpretation. Of course, I didn't understand a word that the people were saying in the AA meeting in Iran, but they did have a translation if I read it. And I was reading it, and this gentleman was talking, and he said, he asked the question, he said, isn't it illegal to drink in Iran? And the man answered, yes, it is. And the guy said, what happens if you do that? And he said, we get arrested and we go to jail and we can be flogged.
خب طبیعتا توی اون جلسه که من رفتم توی ایران، جلسه فارسی زبان، من متوجه صحبت ها نمی شدم، ولی یک نفر اونجا بود که برای من ترجمه می کرد. من از یک نفر پرسیدم که مگه غیرقانونی نیست مصرف الکل در ایران؟ گفتن که چرا، و من گفتم اگه این کار بکنید چه اتفاقی براتون می افته؟ گفتن که احتمالا ما رو دستگیر می کنن، می برن زندان و مجازات می کنن.
And so the person who was asking the questions, and he asked evidently a question like, isn't that enough to tell you not to drink and you just don't do it or something like that? And have you ever been arrested? And the speaker said, everyone in this room has been arrested. And people broke into laughter. The men and women who were sitting there laughed.
و اون کسی که داشت سوالا رو میپرسید گفتش که خب مگه این برای شما کافی نیست که بدونید وقتی الکل مصرف میکنید شما رو دستگیر میکنن و خب بس کنید مصرف الکل رو؟ و اون گفتش که نه، هر کسی که اینجا توی اون اتاق و این جلسه نشسته حتما یه بار دستگیر شده و همگی زدن زیر خنده. و این برای من خیلی جالب بود که شما حتی به این موضوع هم میخندید.
I was kind of, I remember going to my first meeting of Alcoholics Anonymous and listening to these people talk these tragic things that they had done. Automobile accidents, I've been in one. Being arrested, well, I've been arrested. Being charged, being, you know, all of these problems. And yet the people in that meeting were laughing. They were laughing. They were happy. It was a freedom that they had, that they got from Alcoholics Anonymous. And no longer being a slave to alcohol.
خب این مسئله که اتفاق افتاد بلافاصله من رو یاد اولین جلسه که خودم وارد الکلی های گمنام شدم انداخت. اولین جلسه ای هم که من رفتم همه اون کسایی که اونجا بودن داشتن در مورد مسائل تراژیک زندگیشون حرف زدن که یه بار دستگیر شدن، کار بدی انجام دادن یا مجازات شدن به خاطر مصرف الکل حالا یا مواد مخدر، و همشون به این اتفاقاتی که براشون افتاده بود میخند. دیدن. این به خاطر این بود که دیگه اونا احساس رهایی میکردن و این رهایی رو از الکلی های گمنام گرفته بودن و متوجه بودن که دیگه برده الکل نیستن.
It is good to be with these happy people today. And again, I thank you all very much for asking me to be here. When I first began drinking, when I first found alcohol, I felt like it just gave me freedom. The world opened up to me. I got friends who I could drink with, and I was happy all the time. Alcohol was a wonderful drug for me.
خب من امروز خیلی خوشحالم که با جمعی از آدم‌های شاد و سرخوش زندگی می‌کنم و یک بار دیگه ازتون تشکر می‌کنم به خاطر اینکه من رو در جمع خودتون پذیرفتید و دعوتم کردید. اولین باری که من الکل مصرف کردم یک احساس آزادی و رهایی داشتم. تمام دنیا درهاش به روی من باز شد. من دوستانی پیدا کردم که میتونستم با اونا الکل مصرف بکنم و تبدیل شدم به یک آدم شاد و خوشحال و احساس میکردم که الکل یک ماده جادویی برای من هست.
I enjoyed drinking at first and I think that it was helpful for me to get out of myself and to do things with others. And drinking was a real relief. But it soon took a sad turn.
خب اوایلی که من الکل مصرف می‌کردم بسیار ازش لذت می‌بردم، تبدیل شده بودم به یک آدم شاد، فکر می‌کردم برای من مفیده و کاری می‌کنه که من رو از خودم در بیاره و وارد بکنه به ارتباط با دیگران، بتونم با دیگران ارتباط بگیرم. ولی این مدت زمان خیلی کوتاهی بود برای من و یک کمی بدترش کم کم شروع شد به اینکه عواقب مشروب خواریمو داشتم می‌دیدم.
I discovered that this thing that gave me freedom, this thing that gave me hope, this thing that made me such a talkative, nice person, started to work against me and started to take away my freedom. And that pretty soon this bar that I had walked into started looking like a prison.
من به زودی متوجه شدم، کشف کردم که همون ماده‌ای که به من اون احساس آزادی و رهایی رو داده، اون احساس امید رو داده و از من یه آدم جالب ساخته، همون ماده یعنی الکل داره درست برخلاف من عمل میکنه و بر ضد من عمل میکنه. اون رهایی رو، آزادی رو داره از من میگیره و کم کم متوجه شدم اون باری که هر شب میرم بهش و الکل مصرف میکنم توش، داره برام مثل یک زندان میشه.
I don't know what you know about the United States, but in the United States, we have a state called Alaska, and it's very far north up there. And I found that I went up there finally to work. And I think I went up there because it was just an isolated, lonely place. And I was up there for several years above the Arctic Circle, drinking and just living my life.
من نمیدونم که شما در مورد جغرافیای امریکا چقدر میدونید، ولی اینجا ما توی امریکا یک ایالتی داریم به نام آلاسکا که در قسمت در شمالی ترین قسمت امریکا قرار گرفته و نزدیک به قطب. من یه مدتی رفتم اونجا برای کار کردن و بعدش متوجه شدم اصلا من اونجا رو انتخاب کرده بودم به خاطر اینکه اونجا یک محیط دور افتاده‌ایه که من میتونم در اونجا تنها باشم و منزوی تر بشم.
It got so that after a while I moved out of there. After a few years I moved out of there and went to live in a cabin with no heat, no running water, no electricity, and it would be 50 below zero frequently, and I lived there for a year.
In Alaska,
yes.
Okay. Oh my God. و بعد از یه مدتی حتی من اون تنهایی و انزوا هم برام کافی نبود و رفتم اون محل کارم رو ترک کردم، رفتم توی کابینی زندگی کردم در همون منطقه بدون اینکه وسایل گرمایشی داشته باشم، بدون اینکه آب جاری داشته باشم و بدون اینکه برق داشته باشم. و باید بهتون بگم که مثلا دمای اونجا حتی تا 50 درجه زیر صفر هم میرسید، احتمالاً فارنهایت که برقل.
At that time I realized that it was the opposite of unity. It was the opposite of that. I was totally isolated. It was me just living by myself, for myself, and everybody in the world had turned against me.
اون موقع بود که من متوجه شدم که این کاری که دارم میکنم درست برخلاف اتحاد با بقیه انسان هست. یعنی من خودم رو محدود کرده بودم، منزوی کرده بودم، تمام زندگیم بر پایه خودم و برای خودم بود. اصلا هیچ انسان دیگه رو دوست نداشتم باش ارتباط داشته باشم.
I didn't know anything about Alcoholics Anonymous. I knew nothing about programs or treatment or anything like that. But I fell apart. On August 10th, 1980, I was in a bar and I began to cry and I realized I could not go on living this way.
خب در اون زمان من هیچی راجع به الکلی‌های گمنام نمیدونستم، اصلا نمیدونستم برنامه اینچنینی وجود داره، نمیدونستم که بهبودی یا درمان الکلیزم یعنی چی. و در دهم آگست 1980 بود که توی بار نشسته بودم که یهویی شروع کردم به گریه کردن و متوجه شدم که دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم.
So I went into Alcoholics Anonymous on August 11th, 1980, And there was a small group of people in Fairbanks, Alaska. They told me how to stay sober. And they did something amazing. They laughed.
So how did you find Alcoholics Anonymous? You said that you didn't know about that.
When I was 12 years old, my father committed suicide, and he was an alcoholic, and he had gone to AA for a very short period of time. It did not work, and he died of alcoholism.
Sorry about that.
در
روز 11 آگست 1980 بود که اولین بار من به یک جلسه AA رفتم. گروه کوچکی با تعداد کمی آدم بود و اونا به من کمک کردن که هوشیار بمونم، هوشیاری خودم رو به دست بیارم. و چیز فوق‌العاده‌ای که من از اون جلسه به یاد دارم و به من کمک کردیم بود که اون آدم‌ها داشتن می‌خندیدن. چون قبلش گفتن که در مورد الکلی‌های گمنام چیزی نمی‌دونستن، من ازشون پرسیدم که پس چجوری این جلسه رو پیدا کردین و گفتن که در سن 12 سالگی ایشون پدرشون خودکشی کرده متاسفانه. قبل از اینکه خودکشی هم بکنن یک چند جلسه الکلی‌های گمنام رو رفته بودن برای درمان بیماری الکلیسم که جواب نداده و متاسفانه به خاطر بیماری الکلیسم خودشون کشتن.
The people that I met in AA in that first meeting were just like you. They were the very people that are sitting here today. And I'm still indebted to you. I'm indebted to all the people who have ever been in AA, who are living and dead today. I mean, it is all of the people, the million people who have been here.
اون افرادی که من باهاشون توی جلسه اول مواجه شدم درست مثل شماها بودن، درست مثل شماها مهربون بودن و این باعث شد که من بمونم و هوشیاریم رو حفظ بکنم. من هنوز هم امروز مدیون شماها، اون مردم و میلیون ها نفری هستم که در الکلی های گمنام حضور دارن.
The people that were there that first day did something that had to be done for me. They told me they were alcoholics. They told me that they had a life that was just as tragic as mine, that they had done things that they were terribly ashamed of. They had done things that were illegal. They had done all of these things just like I had done. And that was very important to me. Had they not done it, I would not have come back.
خب اون روز اول برای من خیلی مهم بود به خاطر اینکه اون افرادی که اونجا بودن کاری برای من کردن که من اونجا بمونم. اونها خودشون رو به من نشون دادن، اونها به من گفتن که ما هم الکلی هستیم، بهم گفتن که کارایی کردن که ازش خجالت میکشن یا کارای غیرقانونی کردن یا اتفاقات تراژیک زیادی در زندگی اونها هم افتاده بود که همه اینها رو صادقانه برای من تعریف کردن و این برای من خیلی مهم بود به خاطر اینکه اگه من احساس میکردم که مثل اونها نیستم یا آدم بدتری هستم، ممکن بود هیچ وقت دیگه به جلسات برنگردم.
Those first meetings were a demonstration to me that the people in Alcoholics Anonymous had this unity. They were together. They were laughing and talking and doing things outside of the meeting. They were a community, and I had no community for many years.
و چیز دیگه ای هم که توی اون جلسه اول برای من مهم و جالب بود و باعث شد که من بمونم این بود که اتحاد شما رو میدیدم و میدیدم که یک گروهی از آدم ها هستن که دور هم جمع شدن، با هم دیگه میخندن، صحبت میکنن و یک اجتماعی رو تشکیل دادن که من در زندگی خودم محروم بودم از داشتن یک اجتماع یا یک گروهی که بتونم بهشون وصل باشم.
And the fact that they were all together and all doing this, the men and women that I met, just that to me was so important because I was on the outside still. They were there telling me how to get in. And they told me about the steps of Alcoholics Anonymous. And I admitted that I was powerless over alcohol and especially that my life was unmanageable.
خب این اتحاد برای من از اونجای جالب بود که اونها در درون یک چیزی بودن و داشتن من رو دعوت میکردن به گروهشون، چون من هنوز بیرون از اون گروه بودم و هنوز قبول نکرده بودم. کم کم قدمها رو برام توضیح دادم و به جایی رسید که من هم پذیرفتم که یک الکلی هستم و زندگیم برام غیر قابل اداره شد.
I was able to hear some things as I went on after a couple of months of being in the program, but I got this message finally that those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to this simple program.
خب من بعد از چند ماه کم کم گوشام باز شد و شروع کردم به شنیدن چیزهایی که اونا داشتن میگفتن و یک پیام فوق‌العاده‌ای گرفتم با این مضمون که کسانی که بهبود نمیابند اونایی هستن که این برنامه ساده و اصولش رو قبول نمی‌کنن.
And I don't know how that reads or how that translates in Farsi, but I suspect that we are all working toward the same goal of sobriety in life after drinking.
من فکر میکنم که معنی این عبارت که گفته شد که اونایی که بهبود نمیابن همونایی هستن که این برنامه ساده رو قبول نمی‌کنن، این میشه که ما همگی به دنبال یک هدف هستیم و اون هدف به دست آوردن هوشیاری و زندگی کردن بعد از کنار گذاشتن الکل هست.
And what surprised me about AA was that these people could love me and I was really not a very lovable person. But I walked into the program and they didn't love me despite my alcoholism. They loved me because of it.
You are a lovable person. و چیزی که من بابت سورپرایز شدم، شگفت زده شدم، این بود که وقتی که وارد AA شدم همه کسایی که توی اون جلسه بودن من رو دوست داشتن و من به نظر خودم اصلا آدم دوست داشتنی نبودم و برام جالب بود که اونا برخلاف اینکه من یک آدم الکلی به درد نخور بودم منو دوست داشتن، اصلا من رو به خاطر اینکه الکلی بودم دوست داشتن.
That was a miracle to me that they would love me like that, but that wasn't the big miracle. I think that the big miracle started when I discovered that I could actually love them too. That I could love you people and that I could be part of this, and then I wasn't isolated any longer.
خب این که شماها منو دوست داشتید یا دوست دارید برای من شبیه یک معجزه بود، ولی هنوز معجزه بزرگ این نبود. معجزه بزرگ از زمانی شروع شد که من هم متوجه شدم که منم شما رو دوست دارم و این احساس عشق و دوست داشتن دوباره برای من زنده شد و من هم متوجه شدم که میتونم یک جزئی از کل شما باشم.
So those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to this simple program. I decided that I could give myself to this simple program.
خب پس گفتیم که اونایی که بهبود نمیابند هم اونایی هستن که نمیتونن یا نمیخوان خودشون رو به این برنامه ساده بسپارن. من تصمیم گرفتم که خودم رو به همین راحتی به این برنامه ساده بسپارم.
I got a man who would sponsor me and who would help me get through the program of Alcoholics Anonymous and do the steps. And he was very tolerant of my inability to understand anything.
خب من یه راهنمایی داشتم که به من کمک کرد در مسیر بهبودی و قدم‌ها رو با هم کار کردیم و اون خیلی من رو تحمل می‌کرد در این مورد که من نمیتونستم چیزایی که توی AA هست رو بفهمم.
We went through the steps of Alcoholics Anonymous slowly but surely. We did the first three steps at about one a month. And then the fourth step took me a long time. I wrote down all those things that I had done that were giving me problems, that had caused me so many negative feelings. But I wrote them all down.
خب ما خیلی آروم آروم قدم ها رو با هم دیگه کار کردیم. سه تا قدم اول من تقریبا یک ماه و نیم طول کشید، ولی نوشتن قدم چهارم مدت زمان بیشتری طول کشید و سعی کردم همه چیز رو بنویسم که کار آسونی هم برام نبود، ولی همه اون چیزایی که احساس بدی به من میدادن رو بالاخره نوشتم.
After I was finished with the fourth step, my sponsor came over and I went through the entire thing with him, and he sat there and listened, and he shared with me some of the things in his life that were like mine, and that was so helpful. But the fifth step, when I was done with that, I felt like I was now part of the program of Alcoholics Anonymous. It was unity.
خب وقتی که من قدم چهارم رو نوشتم، راهنمای من اومد پیشم و نشست و گوش داد به قدم چهار من و قدم پنج رو با هم دیگه کار کردیم و اون هم بخشای از زندگیش رو که شبیه مال من بود برای من صادقانه تعریف کرد و این کاری که اون کرد باعث شد که من احساس راحتی بیشتری بکنم و احساس کردم الانه که من دیگه جزی از AA هستم.
I finished this program. I did the steps. I did my sixth and seventh steps, which were the ones where we ask God to remove our defects of character. And I decided and I discovered at that time that God's not going to do that for me. Wasn't going to move him. It makes no difference. You know, I can pray for God to come and wash the dishes, but at the end of the day, I'm the one that's going to have to wash the dishes. God won't do it.
خب من قدم هام رو ادامه دادم، رسیدم به قدم 6 و 7، اونجایی که از خدا می‌خواهیم که نواقص اخلاقی ما رو برطرف کنه، و به این فکر کردم که احتمالاً که خدا نمیتونه این کار برای من بکنه و یه کارایی هست که من باید خودم برای خودم انجام بدم. احتمالاً اگه من صبح تا شب دعا بکنم که خدایا بیا ظرفای منو بشور، آخر شب اون من هستم که باید برم جلوی سینک و ظرفام رو خودم بشورم. پس خدا کارهایی که از دست من برمیاد رو برای من انجام نمیده.
I needed to look at what were my character defects. There were many of them. And I had to work on each one of them individually, and I still do today. It's an ongoing thing that I am able to do in Alcoholics Anonymous.
این من بودم که باید نگاه میکردم، پیدا میکردم نواقص اخلاقیم رو و روی تک تکشون توی زندگی شخصیم کار میکردم و این کاریه که تا امروز هم دارم انجام میدم. نواقص شخصیتیم رو پیدا میکنم و خودم روی اونا کار میکنم. خدا خیر بده بهت.
I don't know what the program in, and I wish I did. I wish I knew what you go through in your program of Alcoholics Anonymous, because that's far more important than what I go through. And I would love to learn about Alcoholics Anonymous in Iran.
و این رو هم بهتون بگم که برای من خیلی جالبه وقتی که شما در مورد کارهایی که دارین میگید صحبت میکنید، به خاطر اینکه من خودم رو در شما میبینم و برای من راحت تره اینجوری وقتی که شما حرف میزنید من در مورد خودم بدونم. و این هم برام جالبه که در مورد ایران و جلساتی که توی ایران برگزار میشه بیشتر بدونم.
We have here a responsibility statement, and I don't know if you have that or not. But it says that my responsibility, it says, when anyone, anywhere reaches out, I want the hand of AA to be there. And for that, I am responsible.
خب ما یه عبارت مسئولیت داریم، یه جمله به اسم جمله مسئولیت که اینم ترجمه شده، حالا من تحت لفظی میگم ببخشید، اینکه هر جایی هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه در مورد الکل، من دست AA خواهم بود که به اون کمک میکنم و من به خاطر این موضوع برای این موضوع مسئول هستم.
So here I was fully immersed in the program of Alcoholics Anonymous. I felt like I had broken that jail of isolation and was now in a community of people, and I was no longer isolated.
خب من حالا رسیده بودم به برنامه AA و اون حصار تنهایی خودم رو شکسته بودم، از اون حصار اومده بودم بیرون و وارد یک جامعه متحد شده بودم.
I found unity in AA in Alaska, and there were just a few people there. There weren't that many. I didn't know about AA in other countries. I didn't know about AA anywhere else. I just knew that group that I was in and was really felt like I was unified.
و توجه کنید که من این وحدت رو، اتحاد رو در AA پیدا کرده بودم، در آلاسکا، در گروهی که تعداد کمی از آدم اونجا بودن، فرقی نمی کنه. من هنوز در مورد AA در کشورهای دیگه چیزی نمی دونستم، ارتباطی با کسی دیگه ای نداشتم، ولی همون اتحاد در اون گروه کوچیک هم برای من کار می کرد.
It was then that I realized that the responsibility statement says when anyone, not just AA people or not just alcoholics looking for recovery, but anyone, anywhere, not just in a meeting, not just in Fairbanks, Alaska, not just in my little community, but when anyone anywhere reaches out, I want the hand of AA to be there.
و اون موقع بود که متوجه شدم که این عبارت مسئولیت داره یک چیز فراتر از AA رو به من یادآوری میکنه. میگه که هر زمان در هر جایی و هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه، من دست AA خواهم بود. یعنی این که هر کسی، نه فقط افراد گروه من، نه فقط حتی الکلی ها، هر کسی در هر جای دنیا، نه فقط توی آلاسکا یا توی گروه من، که نیاز به کمک داشته باشه، من باید دست AA باشم و به اون کمک.
Here I am today speaking to a group in Iran. A person who was leading an isolated life in a cabin all by himself is speaking to a group of people in Iran. Why? Because I was asked to.
خب الان به من نگاه کنید. امروز من اینجا هستم و دارم برای یه گروهی توی ایران صحبت میکنم. من همون آدمی هستم که خودم رو محصور کرده بودم توی یه کابین توی آلاسکا و داشتم توی انزوای خودم زندگی میکردم. امروز چرا اینجا هستم و دارم برای شما صحبت میکنم؟ فقط و فقط به خاطر اینکه از من خواسته شده که این کار رو بکنم. یعنی یک نفری به من مراجعه کرده و از من کمک خواسته.
So when Neon, and I hope I pronounced that name right, she's a wonderful person. When she asked me to speak here, I said yes. And then immediately got real scared.
خب باید اینو بهتون بگم که وقتی که از من خواستن که صحبت کنم توی این جلسه، من فوراً گفتم که بله میام و صحبت میکنم، ولی بلافاصله بعد از اون هم یکمی ترسیدم.
I'm not usually nervous speaking in a group, but you people make me very nervous.
من معمولا از اینکه توی یک جلسه صحبت کنم استراب نمیگیرم، ولی شما باعث شدید که من استراب بگیرم.
But you know what? the funny thing is, I look at you today, you all look like people I have seen and been with in the program of Alcoholics Anonymous. They're the people that I walk with in Denver, Colorado. They're people that I really hang around, and I love you all.
ولی به محض این که اومدم توی این جلسه و شروع کردم به صحبت کردم متوجه شدم که شما هم مثل همه کسایی که در AA هستن آدمای دوست داشتنی هستید و من میتونم براتون صحبت بکنم. من از همه جای دنیا دوست و رفیق از AA دارم و همه ما شبیه هم دیگه.
So that to me is unity. I have now been able to rise to a person who wants to live in a world where everyone is alive, everyone is there. When I go to an AA meeting, I don't know what your politics are. I don't care. You're an alcoholic. I don't know what your race is. I don't care. You're an alcoholic. I don't know anything about you other than the fact that that one thing gives us unity. We are all alcoholics. We are all living a sober life.
این برای من معنیش اتحاد یا وحدت. من الان در زندگیم به جایی رسیدم که با یک سری آدمی زندگی میکنم که اونا هم دوست دارن زندگی کنن و زندگی خوبی داشته باشن. یک سری آدم سرزنده توی الکلی های گمنام هستن که اصلا براشون مهم نیست که این طرف چه سویه سیاسی داره یا چه نژادی داره یا از کجا میاد. ما فقط یک چیز مشترک داریم و اون الکلی بودنمونه، اینکه همه ما الکلی هستیم و همه ما زندگی هوشیارانه داریم. این باعث میشه که ما وحدت رو احساس کنیم و در کنار هم بتونیم زندگی کنیم.
My program of unity includes people like Dr. Bob and Bill W. who are now dead, or they have passed away. It includes people who are alive in the program and people who were part of the foundation of the original 100 and everyone else that's been in the program.
و این وحدت و دوستی من با افراد AA شامل همه افراد میشه، کسانی که حتی دیگه توی این برنامه نیستن و مردن و از دنیا رفتن، مثل دکتر باب و بیل دابلیو و همه یه کسایی که توی این نزدیک به 100 سال AA اومدن و رفتن. همه اون افراد کسانی هستن که این وحدت رو منجر شد.
Really going to say anything about this, but it's the last thing I want to talk about real quickly today, and that is the fact that when I mentioned that my father had committed suicide in the program, actually not in the program, outside of the program, Mona said something to the effect of she was sorry. You know, I had to come to grips with that because I would sponsor people who go back out and drink. I have sponsored people who have committed suicide. I have worked with many, many people who don't stay sober. Some do, and they're, you know, very happy for them. But here's the thing. I am thankful for everybody who's tried, and I am even thankful to people who have died, who have died while drinking. I am thankful that they're there. I'm thankful for the suicides, the people who die from disease, because if they didn't, I couldn't sit here today and tell you that this is a fatal disease.
خب اینم به عنوان آخرین چیز بگم که اون موقع که من گفتم که پدرم به خاطر بیماری الکلیسم خودکشی کرده، مونا گفتش که به خاطر این موضوع متاسفم، ولی واقعیت اینه که من به خاطر این موضوع متاسف نیستم. منم حتی رهجوهایی داشتم که رفتن و لغزش کردن، مصرف کردن، حتی کسانی بودم که رفتن و خودکشی کردن. بابت این موضوع خوشحال نیستم، ولی بابت هر کسی که توی AA اومده و رفته حتی، به خاطر وجود اونا سپاسگزارم و خوشحالم، حتی چون که اونا به من یاد دادن که این یک بیماری کشنده است. اگه اونا نمی رفتن و این کار رو نمی کردن، من امروز به این آگاهی نمی رسیدم.
I want to thank you all very much for having me here today. You're a wonderful group of people, and I sincerely need you to be in my group of people that I am identifying with, and that is all of you. If you would ever like to say anything or any more from me, know anything more from me, I don't know how we'll do it, but I know that Neon has my contact information, and I would be glad to respond to anyone. Thank you.
Thank you, sir.
I am a sober member of Alcoholics Anonymous.
من یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه من رو به این جلسه دعوت کردید. واقعا گروه شما رو خیلی دوست دارم و باعث افتخار بود که در اینجا بودم. من نمیدونم که چجوری میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، ولی اگه کسی از من سوالی داشت میتونه از نیان شماره من رو بگیره و با من در ارتباط باشه و خیلی خوشحال میشم که با همدیگه تبادل نظر و ایده بکنیم. و برای پایان هم من گای هستم، یک الکلی هوشیار. Thank you so much. That was great. Mm-hmm.